الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که بعد از آنی که مقدمات حکمت جریان پیدا کرد و ما از طریق مقدمات حکمت در مثل اعتق رقبتن اطلاق رو استفاده کردیم، لکن این اطلاق به معنی عموم و ارسال و شمول نیست، که نتیجه مقدمات حکمت همون معنایی بشود که الفاظ داله بر عموم دلالت داشت. الفاظی که دلالت بر عموم می کرد این ناظر به افراد، ناظر به مصادیق، ولو به نظارت اجمالیه. اما در باب مطلق هیچ گونه نظارتی راجع به افراد نداره ولو به نحو الاجمال. معنای اطلاق این است که تمام الموضوع و تمام المتعلق برای این حکم مولا عبارت است از همین ماهیت، اتق الرقبه. این تمام الموضوعه و لازمه این که این تمام الموضوع و تمام المتعلقه این است که شما هر فردی از افراد این ماهیت رو در مقام امتثال آزاد بکنید، چه مؤمنه باشه و چه کافره باشه، این به اعتبار این که این ماهیت برش صادقه و تمام المتعلق للحکم هم نفس الماهیه است، از این جهت این امتثال و موافقت حاصل می شود. یعنی اگر کسی، این نکته رو خوب دقت بفرمایید، اگر کسی از شما پرسید که چرا شما در مقام امتثال و موافقت یک رقبه کافره را آزاد کردید، شما در جواب و پاسخ اینجوری میگویید، میگید حکم روی طبیعت رفته، تمام المتعلق نفس الطبیعه است و رقبت الکافره ایضا مصداق للطبیعه، کما اینکه رقبه مؤمنه مصداق برای طبیعت رقبه است، رقبه کافره هم همینطور. اما در باب عموم وقتی که میگوید اکرم کل عالمن، شما که میایید زید عالم رو اکرام میکنید، اگر از شما بپرسن که چرا زید عالم رو اکرام کردید، اونجا نمیگید برا خاطر اینکه حکم روی طبیعت رفته، میگید برا خاطر اینکه مولا اکرام همه افراد رو به نحو اجمال واجب کرده و زید هم فردون من افراد العالم. اونجا پاسخ شما این است که متعلق وجوب اکرام و جمیع افراد العالم، اما در اعتق رقبتن پاسخ شما این است که حکم روی طبیعت رفته و تمام الموضوع طبیعت و رقبه کافره هم مصداق للطبیعه. ما اگر ما بخواهیم مسئله شیوع و سریان رو در رابطه با اطلاق مطرح بکنیم، باید از این جهت بعد از تمامیت مقدمات حکمت بگیم دیگه مطلق و عام یک معنا پیدا می کند، منتها فرزن عام از راه دلالت لفظی وضعی این شیوع و سریان رو افاده میکنه، مطلق از راه قرینه مقدمات حکمت، اما نتیجه در هر دو یکسانه، در حالی که واقعا مسئله اینطور نیست و مطلق بعد تمامیت مقدمات الحکمه لا یرجع الالعام، و در عامم همون طوری که عام استغراقی و عام بدلی بود در مطلق هم همین طوره، هم استغراقی بالمعال مثل احل الله البی و هم بدلی مثل اعتق الرقبه، لکن در عین اینکه هر دو قسم عام در مطلق وجود داره، اما اطلاق به عموم بر نمی گردد. اطلاق یک معنای منحصر به خودش داره و عام هم یک معنای دیگر منحصر به خود، و فرقشون عرض کردیم تنها در این نیست که او از راه دلالت لفظی مسئله مطرح میشه و این از راه مقدمات حکمت، بلکه در ماحصل و نتیجه بین این دوتا کاملا فرق وجود داره. حالا بحث میاد سراغ مقدمات حکمت. مقدمات حکمت هر کدامشون دو تا بحث دارن. یک بحث، بحث این که مقصود از این مقدمه چیه و در حقیقت تعریف و تبیین معنای مقدمه. بحث دومش که بحث مهمه در هر مقدمه ای، اون این است که آیا این مقدمیت دارد یا ندارد. لقائل ان یقول، چون در باب مقدمات حکمت اقوال مختلفه ای هست. بعضیا میگن سه تا مقدمه است، بعضیا میگن دو تا مقدمه است، بعضیا میگن یک مقدمه است، بعضیا اصلا به طور کلی تمام مقدمات حکمت رو منکر شدن و حتی یک مقدمه که اولین مقدمه است مقدمیت اون رو هم نپذیرفتن. لذا در هر مقدمه ای در دو جهت باید بحث بشه، یکی در اصل معنای این مقدمه و دیگری در مقدمیت این مقدمه که آیا بدون این مقدمه اون حکمتی که نتیجه اون حکمت این است که ما اطلاق را از کلام مولا استفاده کنیم و استفاده اطلاق معناش این است که بتوانیم با این اطلاق احتجاج کنیم بر مولا، یعنی اگر مولا گفت اعتق الرقبه و شما در مقام موافقت رقبه کافره رو آزاد کردید، معنای اطلاق این است که اگر مولا بگوید لمه اعتقت الرقبه الکافره، ما به سبب این حکمت و مقدمات حکمت علیه مولا احتجاج کنیم، بگیم برای اینکه کلام تو اطلاق داشت و ما اخذ به اطلاق کردیم و با وجود اطلاق دیگه حق مؤاخذه در رابطه با اینکه چرا رقبه کافره را آزاد کردی چنین حقی برای توی مولا نیست. حالا اولین مقدمه که در حقیقت مهمترین مقدمه از مقدمات حکمت اینجوری ازش تعبیر شده که مولا در مقام بیان تمام مرادش باشه، نه در مقام اجمال و اهمال. در معنی این مقدمه دو جهت رو باید دقت کرد. این که میگوییم مولا در مقام بیان تمام مرادش باشه، آیا مقصود از مراد مراد جدیه یا مقصود از مراد مراد استعمالیه؟ این که ما به عنوان اولین مقدمه از مقدمات حکمت این معنا رو مطرح می کنیم و میگیم مولا حالات مختلفی داره، یک وقت در مقام بیان این است که تمام چیزهایی که در مرادش نقش داره بیان کنه، یک وقت این است که نه در مقام اهمال و اجمال، که حالا بعدنم فرق بین اهمال و اجمال را عرض می کنیم، آیا مقصود از این مراد جدیه یا مراد استعمالی. خب ما در باب عام و خاص خوندیم، گفتیم این مولایی که با کمال تأکید میگوید اکرم کل عالمین و جمیع هم، حتی با تأکید، لکن بعد از یک هفته دیگر میگه لا یجب اکرام زید العالم. این چجوری با هم جمع میشه؟ ما جمعشو اینطور کردیم که مستلزم مجازیت هم نبود، لذا محققین گفتن تخصیص العام لا یستلزم المجازیه فی العام. به این کیفیت گفتن اون اکرم کل عالمین، این به عنوان قانون مطرحه، به عنوان یک مرجع و ملجع مطرحه، و معنی قانون این نیست که اراده جدیه بر طبق تمام مفاد لفظ متعلق شده و موافق با او است، نه، این از نظر جعل قانون، که این جعل قانون فوائدی داره. یکی از فوائدش اینه که بدانن که اصل اولی در رابطه با این موضوع عبارت از این حکمه. حالا مواردی خارج از این خواهد شد، اون موارد به صورت تبصره و استثناء خارجه. فایده دومش این است که اگر شک کردن در موردی که این قانون تخصیص خورده یا نخورده، بتونن به این قانون و اصالت العموم تمسک بکنن. لذا در موارد شک که در تخصیص به اصالت العموم مراجعه میشه و از طریق اصالت العموم وجوب اکرام اون عالمی که شک در وجوب اکرامش از هر جهتی به وجود آمده، با تمسک به اصالت العموم این شک برداشته میشه. و اصولا نقش قانون همینه که به عنوان یک اصل و کلی و اساس مطرح باشه و ثمراتی برش ترتب پیدا میکنه. خب همین طوری که ما در باب عام و خاص این مسئله رو ذکر کردیم و نتیجه این شد که اگر مولا یک تخصیص، دو تخصیص، پنج تخصیص تا به حدی که به مرحله استهجان نرسیده، هر مقداری مخصص برای اون قانونش بخواهد ذکر بکنه، هم مجازه و هم لطمه ای به قانون بودن قانون و اصالت قانون وارد نمی آید. لذا بعد از مخصص دهم هم اگر شما شک کردید که یک مخصص یازدهمی وجود داره یا نه و فحص و تتبع کردید و دلیلی پیدا نکردید، رجوع به همون اصالت العموم میکنید و از طریق اصالت العموم این مورد رو محکومه به وجوب اکرام میکنید. در مسئله مطلق و مقید هم عیناً همین طوره. برای این که اگر ما در مقابل مطلقی که مثلا یک هفته قبل از مولا صادر شده، حالا امروز یک دلیل مقیدی پیدا کردیم، یک هفته قبل گفت اعتق رقبتن، امروز میگوید لا تعتق رقبت الکافره، آیا بین این دوتا چجوری ما جمع میکنیم؟ آیا خوب دقت بفرمایید، آیا وجود لا تعتق رقبت الکافره کاشف از این است که اعتق رقبتن مطلق نبوده من اول الامر و شما خیال می کردید که انه کان مطلقا، یا اینکه نه این لا تعتق رقبت الکافره کاشف از این نیست که از اول اعتق رقبتن اطلاق نداشته، نه اطلاق داشته، حالا هم اطلاق داره، منتها در رابطه با این قید مقید شده. اگر در باره یک قید دیگری شما شک کردید که آیا قیدیت داره یا نداره و دلیلی بر قیدیت پیدا نکردید، اصالت الاطلاق در اعتق رقبتن مرجع و مستند شما خواهد بود. خب وقتی که مسئله این طوره که وجود دلیل مقید در مقابل اعتق رقبتن این کاشفه از این نیست که اعتق رقبتن اطلاقی نداشته، لذاست که در تعبیرات خودتون شما وقتی که به مسئله مطلق و مقید برخورد میکنید میگید حمل میکنیم مطلق را بر مقید، نمیگید که دلیل مقید رو کاشف از این قرار میدهیم که این مطلق لم یکن له اطلاق من اول الامر، فقط ما خیال می کردیم که این اطلاق داره، اما با آمدن دلیل مقید برای ما روشن شد که انه لم یکن له اطلاق. کسی چنین حرفی نمیزنه، اونی که در تعبیر اصولیین فقها و خود ماها مطرحه، مسئله حمل مطلق بر مقیده، معنای حمل مطلق بر مقید اینه، یعنی مطلقی که ثبت له الاطلاق، مطلقی که عنوان مطلق بودنش احراز شده، حالا ما با دلیل مقید تقییدش میکنیم. خب اگر اولین مقدمه حکمت که عبارت از این است که مولا در مقام بیان تمام مراد باشه، اگر مقصود از این مراد مراد جدیه، شما باید ملتزم بشید که وجود دلیل مقید کاشف از این است که مقدمات حکمت در مطلق تمامیت نداشته، برای خاطر اینکه از دلیل مقید استفاده میکنیم که مولا در گفتن اعتق رقبتن نمیخواسته تمام مراد جدی خودش رو بیان بکنه. مراد جدیش عتق رقبه مؤمنه بوده و اینکه در مقام تعبیر گفته عتق رقبتن، خب قبل از آمدن دلیل مقید ما خیال می کردیم که او می خواسته تمام مراد جدی خودش رو بیان کنه، لکن با آمدن لا توتق رقبت الکافره به دست آوردیم که در مقام بیان تمام مراد جدی خودش نبوده و اطلاقی نبوده و در نتیجه حمل مطلق بر مقید وجود نداشته. برای اینکه معنای حمل مطلق بر مقید این نیست که یک مطلق تخیلی را ما حمل بر دلیل مقید بکنیم، معناش این است که یک مطلق واقعی و یک مطلق ثابت الاطلاق رو ما حمله بر دلیل مقید بکنیم و این در صورتی درسته و امکان پذیره که ما بگیم اولین مقدمه حکمت معناش اینه که مولا در مقام بیان تمام مراد استعمالی خودش بوده، شبیه آنچه که در مسئله اکرم کل عالمین مطرح می کردیم، این همونجا رو در اینجا پیاده بکنیم. منتها فرق اینه که خب قانون بر حسب تشخیص مولا گاهی به نحوه عموم جعل می شود، گاهی به نحوه اطلاق جعل میشه. این دو نوع وضع قانونه که گاهی به نحوه عموم و اشاره به افراد مطرح می شود، گاهی هم به نحوه اطلاق و متکیان علی نفس طبیعت و الماهیه من دون اشارتن الال افراد ولو اجمالن. اینم یک نوع از تقنین و قانون گذاریه. لذا هیچ شبهی در این معنا نباید داشته باشیم که مقصود از این که مولا در مقام بیان تمام المراده یعنی همونی که در قانون مطرحه، همون مرادی که در وضع قانون مطرحه و او عبارت از مراد استعمالیه نه مراد جدی، و الا همون تالی فاسدهایی که عرض کردیم که دیگه مسئله حمل مطلق بر مقید مفهوم نداره. بعد از آمدن یک قید در قید دوم اگر شما شک کردید دیگه حق ندارید به اصالت الاطلاق تمسک بکنید، برای اینکه با آمدن یک دلیل مقید شما میفهمید که مولا در مقام بیان مراد جدی نبوده، و اگر در مقام بیان مراد جدی نباشه دیگه اطلاقی وجود نداره. لذا در موارد شک که در تقیید هم حق ندارید به چنین چیزی مراجعه بکنید، در حالی که هیچ کسی این معنا رو ملتزم نشده. پس مقصود از مراد، مراد جدی نیست، بلکه مقصود از مراد، مراد استعمالیه که در رابطه با تقنین و قانونگذاری مطرحه. حالا در مقابل این که مولا در مقام بیان مراد استعمالی نباشه، مقابلش دو چیزه، یکی مسئله اجماله، یکی مسئله ابهام، یکی مسئله اهمال. اجمال و اهمال فرقشون اینه که در اجمال غرض مولا متعلق شده به اینکه حکم به نحو ابهام مطرح بشود. حالا چرا شبیه همون چرایی است که در متشابهات قرآن وجود داره، که قرآن خودش به صراحت این معنا رو می‌فرماید: فیه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. معنای متشابه این است که غرض به همین تشابهش متعلق شده و به همین اجمالش تعلق گرفته. اما گاهی از اوقات هم هست که غرض مولا نه متعلق شده به بیان مراد استعمالی و نه متعلق به اجمال شده، به هیچ کدام تعلق نگرفته، و ما از او تعبیر به اهمال می کنیم که معنی اهمال یعنی عدم و تعلق الغرض نه به بیان تمام مراد و نه به بیان به نحو اجمال و ابهام. حالا اگر هر کدام از این دو باشه، چه مولا در مقام اجمال باشه و چه در مقام اهمال باشه، این مقدمه اولا از مقدمات حکمت دیگه تحقق نداره. این مقدمه منحصره به اونجاییست که مولا در مقام بیان تمام مراد قانونی و استعمالی خیش باشه. این حالا معنی این مقدمه اولا. اما آیا این مقدمه اولا مقدمیتش رو از چراهی ثابت بکنیم؟ کی گفته که این مقدمه اولا یکی از مقدمات حکمته؟ و اگر این مقدمه اولا نباشه، ما نمیتونیم اطلاق رو به مولا تا تحمیل کنیم و احتجاج کنیم در مقابل مولا به اطلاق کلامش. اینجا یک بیانی مرحوم محقق حائری مؤسس حوزه علمیه قدس الله نفسه و زکیه در کتاب شریف درر دارن که ازشون استفاده میشه که این مقدمیت مقدمه اولا رو میخوان انکار بکنن و اگر مقدمیت این مقدمه انکار شد دیگه دوم و سوم به طریق اولا باید بساط خودشون رو جمع بکنن. حالا کلام ایشون رو مطالعه بفرمایید ببینیم آیا مورد اشکال هست یا مورد اشکال نیست تا فردا انشاءالله.